اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 35 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. اعتصاب غذایی مردان و زنان هلمندی با میانجیگری آلمان دینی آن ولایت پایان یافت. آلمان دینی هلمند شام روز شنبه در شهر لشکرگاه از تحسن کنندگان خواست تا به خاطر سلامت وجودشان از اعتصاب غذایی دست بردارند. این علمای دین به تحسن کنندگان گفتند که تقاضای اعتصاب کنندگان را به گروه طالبان مسلح می رسانند. پیش از آن، وضعیت صحی 4 اعتصاب کننده غذایی شهر لشکرگاه که از پنجشنبه به این سو با جمع از مردان و زنان هلمند برای سرخواهی و اعتراض به جنگ و کشتار افغانها دست به تحسن زدند، به وخامت گراییده و در شفاخانه بستری شده بودند. یک طیاره مسافربری روسی در میدان هوایی اتروی لندن مورد بررسی قرار گرفت. حکومت روسیه گفته است که اگر بریتانیا در این باره توضیح رسمی ندهد، باید منتظر عواقب این کار باشد. اما بریتانیا در واکنش به اعتراض روسیه گفته است که چنین بازرسی ها توسط اداره سرحدی بریتانیا عادی است و حفاظت بریتانیا در مقابل جرایم سازمان یافته و افرادی که قصد دارند اسلحه یا مواد مخدر وارد آن کشور کنند هدف این اقدام می باشد. در این حال روسیه بعد با خود هشداری های سفر به بریتانیا را صادر کرده است. در یک خبر دیگر، روسیه روز شنبه از بریتانیا خواست تا بیش از 50 دیپلمات و کارمند تکنیکی خود را از روسیه بیرون کند. این خواست روسیه علاوه بر اقدامات تلافی جویانه مسکو در اوایل هفته گذشته که دستور اخراج 23 دیپلمات بریتانیایی را از آن کشور صادر کرد. این خواست روسیه علاوه بر اقدامات تلافی جویانه مسکو در اوایل هفته گذشته است که دستور اخراج 23 دیپلمات بریتانیایی را از آن کشور صادر کرد. روسیه روز جمعه نیز از 23 کشور ناتو خواست تا 150 دیپلمات خود را از آن کشور بیرون کنند. اقدام روسیه درست پس از آن صورت گرفت که مسکو به بیش از 150 دیپلمات خارجی با شمول 60 دیپلمات آمریکایی مستقر در روسیه دستور داد که آن کشور را تا 5 ماه اپریل سال 2018 میلادی ترک کنند. این اقدام مسکو در واکنش به اخراج 60 دیپلمات روسی از آمریکا صورت گرفته است. حکومت ایران در نظر دارد به دلیل آنچه امنیت ملی عنوان شده خدمات پیام رسانی تلگرام را در آن کشور مسدود کند. علاءالدین برجردی رئیس کمیته امنیت ملی و پالیسی خارجی پارلمان ایران گفته است که این تصمیم پاسخ در برابر آنچه و آن را نقش ویرانگر تلگرام در اعتراضات ضد حکومت نامید صورت گرفته است. در حال حاضر اپلیکیشن تلگرام در ایران حدود 40 میلیون کاربر دارد. این اپلیکیشن در اوایل ماه جنوری به صورت موقت از سوی حکومت ایران متوقف شد. ده‌ها تن از جوانان فلسطینی روز شنبه در سرحد غزه و اسرائیل باز هم به مظاهره پرداختند، اما این بار ساحه نسبتاً آرام بود. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی بشنوید.
منشی عمومی ملل متحد خواهان یک تحقیقات مستقل و شفاف در مورد درگیری‌های مرگبار روز جمعه در امتداد سرحد غزه با اسرائیل شده است که در آن کم از کم 15 فلسطینی کشته و حدود 1400 تن دیگر به شمول 750 تن که جروحات سوختگی دارند مجروح شده است. شورای امنیت ملل متحد شام جمعه یک نشست اضطراری را برای تجزیه و تحلیل وضعیت در غزه برگزار کرد، اما روی کدام اقدام و یا اعلامیه مشترک تصمیم گرفته نشد. این نشست با وجود مخالفت اسرائیل و ایالات متحده برگزار شده است. اردوی اسرائیل مظاهره دیروز را یک شورش خشونتبار توصیف کرده و گروه حماس را در آن مقصر خوانده است.
جانتان دانبر 36 ساله عسکر آمریکایی است که در انفجار بم در شهر منبج سوریه از بین رفته است. وزارت دفاع ایالات متحده روز شنبه هویت این نظامی آمریکایی را اعلام کرده است. مقامات همچنان از کشته شدن یک سرباز بریتانیایی و زخمی شدن 5 تن دیگر در انفجار بم کنار جاده خبر داده است. بریتانیا نیز این رویداد را تایید کرده است. ایالات متحده آمریکا 2000 پرسنل نظامی در سوریه دارد که از سال 2014 به این سو 60 تن آنان از بین رفته است. این در حالی است که آخرین گروه جنگجویان مخالف اسد و خانواده هایشان برای خروج از غوطه شرقی در حومه دمشق آمادگی می گیرند. تلویزیون دولتی سوریه با بیان این مطلب گزارش داده است که 38 بس وارد 4 شهرک غوطه شرقی شده تا بیش از 1700 شورشی و افراد غیر نظامی را به ادلب انتقال دهد. سنا شبکه خبری رسمی سوریه از آن می دارد که 38,000 جنگجوی مخالف اسد و غیر نظامیان در این اواخر به ادلب انتقال یافتند. این اقدام در حال صورت می گیرد که تا هنوز هم مذاکرات با گروه شورشی نظامی موسوم به اسلام ادامه دارد تا منطقه دوما آخرین شهرک را در غوطه شرقی ترک کنند. آتش سوزی در انبار مواد غذایی سازمان جهانی غذا در شهر الحدیده یمن خسارات هنگفت و شدید را به ذخیره‌گاه مواد امدادی آن نهاد بشرخواهانه وارد آورده است و در نتیجه 50 تن مواد غذایی از بین رفته است. تا هنوز عامل این آتش سوزی مشخص نیست. یمن درگیر جنگ داخلی بوده و ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی از سال 2015 به این سو حملات هوایی را علیه حوثی‌ها که حمایت ایران را با خود دارند آغاز کرده است. ایتالیا روز شنبه بعد از آن علیه فرانسه اعتراض کرد که پلیس سرحدی فرانسه بر یک کلینیکی که از سوی یک نهاد خیریه تمویل می شود یورش برده که برای مهاجرین فعالیت دارد. شماره چهره‌های سیاسی ایتالیا این عمل را تخطی از خاک ایتالیا عنوان می کنند، در حالی که شماره هم از این حادثه خشمگین هستند. و رای دهندگان در سیرالیون روز شنبه پس از آن به پای صندوق‌های رای رفتند که 16 نامزد نتوانستند 55% آرای مورد نیاز را برای برنده شدن در دور اول انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به دست آورند. انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در اوایل ماه جاری را اندازی شده بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم حفیظ آصفی با تقدیم گزارش این بخش برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. وزارت دفاع و داخل افغانستان سخنهای اخیر نماینده روسیه را در امور افغانستان تبلیغ کاذب می خوانند. وزارت های دفاع و داخل افغانستان در واکنش به سخنهای مقامات روسی مبنی به فروش سلاح از طرف نظامیان افغان میگن که برخی کشورهای منطقه به خاطر منافع خودشان ادعایی را که اساس ندارند مطرح می کنند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در افغانستان، روز جمعه در یک نشست خبری گفت که گروه طالبان از اونا تقاضای پول کردند تا بتانند از نظامیان افغان سلاح بخرند. در رابطه به این موضوع، فواد لامی مصاحبه با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده که پیشکش میشه.
خب آقای رادمنش، سلام بر شما. در اول اگر واکنش خود را در برابر گفته‌های اخیر سفیر روسیه در کابل دوباره تصریح بکنین، اشاره آقای کابلوف به کدام مسائل بوده؟ آیا چون این چیز واقع شده هرگز، آیا یک بار هم واقع شده که سرباز افغان سلاح خود را فروخته باشه؟
متاسفانه چنین تبلیغات در افغانستان از طرف بعضی کشورها ارائه میشه، ولی توجه بکنین که ما دکاندار نیستیم، بنان به هیچ صورت ما ایرا قبول نمی کنین و ای کاملا یک کذب محض است.
بله، خب در طول 16 سالی که طالبا با حکومت در گیر جنگ هستند، اخیرا دیده شده که حتی با تجهیزات بسیار پیشرفته مجهز هستند. حتی در برخی از مواقع دوربین های شبانه، موترهای هموی حتی و رنجرها پیشان دیده میشه. این تجهیزات را طالبان از کجا به دست میارن؟
با تاسف که ما میتوانیم برای شما بگوییم که تروریسم بین المللی و مافیای منطقه در بیرون از کشور ما بازارهای برای فروش سلاح پیدا کردند و دارند و این سلاح‌ها را از بیرون به داخل افغانستان به تروریست‌ها و دهشت‌افغانان می‌فروشند تا اینها وضعیت امنیتی را خراب بسازند و از خرابی امنیتی اونها بتوانند به تجارت مواد مخدر، سلاح انسان و معادن افغانستان بپردازند. بنابراین این سلاح‌ها از بیرون افغانستان به داخل کشور ما می‌آید، ولی ندرتن در بعض محلات یقیناً که دیده شده که دشمنان مردم افغانستان کوشش های کردن که این تبلیغات را همراه با تبلیغاتی که از خارج از کشور ما راه اندازی میشه اینا هم راه اندازی بکنن، ولی کاملاً کذبی هست که ایشانی از بیرون یعنی از استخبارات منطقه یاد گرفتن و ایرا تکرار میکنن.
آقای رادمنش، روسیه ایرا پذیرفته که طالبان از اونا پول خواستن تا سلاح را خریداری کنند به او پول، ولی روسیه از ظاهرا گفته که از پرداخت پول به طالبا خودداری ورزیده. شما از روابط احتمالی پشت پرده بین روسیه و طالبا چه اطلاعاتی در اختیار دارین؟
ما هم همینطور که شما شنیدین از رسانه ها شنیدین، ولی یک مطلب را ما باید ارائه بکنم به حیث یک نظامی که تمام کشورهای دنیا و منطقه باید با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباطات دیپلماتیکی و کمک هایی را بکنن که اجدهای هزار سره که با هیچ دولت وفادار نیست برای از یا مبارزه شود.
شما گفتین که مثل ما از طریق گزارش ها شنیدین، یعنی شما این مسائل از طریق گزارش ها صرف دنبال کردین، پس اطلاعات مسائل استخبارات نظامی و مسائل شما چی میگه؟ آیا روابط بین طالبان و روسیه و یا دیگر کشورها وجود داره؟
یقیناً که ما در این مورد تحقیقات کردیم و تحقیقات ما ادامه داره، ولی شواهدی که این موضوع را اثبات بکنه تا هنوز ما در دست ندارین. اما ما برای شما میتوانم اینطور بگویم که باید دولت ها با دولت ها ارتباط داشته باشند تا بتوانند بر علیه گروه های تروریستی که افغانستان و منطقه را به چالش کشیدند مبارزه بکنند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
با وجودی که عالمای دینی و متنفذین قوم در مورد واکسین پولیو از طریق مساجد و خانواده ها در مورد واکسین معلومات میتن و اونا را تشویق میکنن تا اطفال خود واکسین کنن، اما هنوز هم در برخی از مناطق شمار محدود از خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو به اطفالشان مخالفت میکنن. از آغاز سال جاری 6 طفل در افغانستان به سببی که دوزهای واکسین پولیو را نگرفته بودند فلج شدند و ای اطفال دیگر نمیتونن که راه برن. در این رابطه گزارش داریم که مکیه منیر تهیه کردم.
علما و متنفذین قوم همیشه برای تطبیق واکسین پولیو در تمام نقاط افغانستان با تیم‌های واکسین همکاری می‌نمایند تا هر طفل بتواند واکسین پولیو را در هر نقطه این کشور بگیرد و از فلج دائمی نجات یابد. اما با وجود تشویق آنها در برخی از مناطق هنوز هم برخی از خانواده‌ها با تطبیق واکسین پولیو به اطفالشان مخالفت می نمایند. ملا امامان و متنفذین قوم می گویند که واکسین پولیو هیچ ضرری به اطفال ندارد و از خانواده ها می خواهند که باید در هر دور کمپاین اطفال زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند. مفتی سمیع الله ریحان، یک تن از علمای کشور، از والدین خواست که تحت تاثیر تبلیغات مخالفین نروند و با تطبیق واکسین پولیو به اطفالشان مخالفت نکنند.
ما با والدین اطفال افغانستان از نگاه شریعت اعلان میکنیم که نمو پولیو و قطره پولیو کدام ضرر نداره و در شریعت ممنوع نیست، حرام نیست و واجب است سرتان که با ولادای خود اینمی قطره ها بده.
احسان الحق انفی، یک تن عالم دین، گفت که این واکسین هیچ ضرری به اطفال ندارد. او افزود افراد که با تطبیق واکسین پولیو به اطفالشان مخالفت می نمایند نخواست باید در مورد این واکسین تحقیق نمایند که اجزای واکسین پولیو از چی ساخته شده است.
کسایی که زیر تاثیر تبلیغات مخالفین آمده باید بفهمه که آیا این چیزا حرام است یا خیر. اول علمشان بسیار مهم است. بعد اگر برشان معلوم شد که یک چیزی حرام است باید بگه، البته با ثبوت و با دلائل.
فدا محمد پیکان معین عرصه خدمات سی ای وزارت صحت عامه میگوید که این واکسین کاملا مصحون است و هیچ گونه عوامل جانبی منفی ندارد.
ما همواره از تمام طرفهای دیگر خواسته ایم تا با بی‌طرفی کامل این برنامه را عرض بگذارند و در تطبیق کمپاین واکسین پولیو با واکسیناتوران همکاری نمایند.
مخالفت با تطبیق واکسین پولیو سبب فلج اطفال می‌گردد. پس با چکاندن دو قطره واکسین از فلج دائمی اطفالتان جلوگیری نمایید و مانع واکسین پولیو به اطفالتان نشوید.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را با 3 ماه تأخیر از تاریخ قبلی در 28 ماه میزان سال روان خورشیدی برگزار میکنه. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات میگن که این تاریخ پس از بررسی همجانبه گروه تکنیکی کمیسیون تعیین شده. شرح بیشتر در مصاحبه میشنوین که سحر عظیمی با وسیم بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده.
قرار است که شنبه مورخ 12 حمل سال 97 تاریخ و تقویم نهایی برگزاری انتخابات ولسی جرگه و انتخابات شورای ولایت شورای ولسوالی اعلام بشه. فردا ساعت 9 اعلام رسمی از طرف کمیسیون خواهد بود و آمادگی ها برای تهیه فهرست رای دهندگان در نحو بسیار مطلوبی ادامه داره. مواد حساس و غیر حساس مربوط به برگزاری انتخابات از خارج کشور و بخشی هم از داخل کشور تهیه شده و انتقالات این مواد هم موادهای آموزشی در ولایات و مراکز ولایات در حال انجام شدن هست و در برخی از ولایات رسیده و مواد غیر حساس هم به زودی خواهد رسید و در واقع ثبت نام رای دهندگان به تاریخ 25 حمل سال جاری در مراکز شهرها در سراسر افغانستان شروع خواهد شد و بعد در اواسط سور ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولسوالی آغاز خواهد شد و به همین ترتیب خواهد رفت تا مراکز غیرجات و در اوایل ماه سرطان ما در واقع روند ثبت نام رای دهندگان که مبتنی است بر تهیه فهرست رای دهندگان تمام خواهیم کرد.
خانم بادغیسی، در مورد چالش هایی که شما پیش رو دارید با در نظر داشت چند ماه آینده که انتخابات پارلمانی آغاز میشه، چی چالش هایی از نظر تکنیکی و همچنین از نظر امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات پیش رو خواهد داشت؟
مسئله بودجه تهیه فهرست رای دهندگان کاملا حل شده و این بودجه از طرف دولت با همکاری نهادهای بین‌المللی در اختیار کمیسیون قرار گرفته، به این معنی که مواد مرتبط تهیه شده و بودجه کلی هم قرار است که پرداخت بشه و یا فراهم بشه. مواد مربوط به تهیه برگزاری تهیه فهرست رای دهندگان و برگزاری انتخابات. یکی از موضوعات چالش‌سا که او هم برای حکومت چالش‌سا خواهد بود مسئله تامین امنیت مراکز رای دهی و برخی از ولسوالی‌هایی است که به صورت ناامنی قرار دارن که در اون زمینه هم همکاری که نهادهای امنیتی با کمیسیون دارن و برنامه هایی که هر روزه در این هفته ها جریان داره اطمینان کامل به کمیسیون میدن که در اون زمینه در موعد معین کمیسیون کمک خواهند کرد که به صورت درست به ثبت نام صورت بگیره و یا انتخابات صورت بگیره. از اون جانب هم نهادهای امنیتی تا حدودی کمیسیون گفتن که کمک خواهند کرد و مسئله ای که ما نیاز داریم یه هست که از طرف رسانه ها و از طرف برنامه هایی که وجود داره در رسانه های داخلی و خارجی روند ثبت نام رای دهندگان آگاهی رسانی بشه و در این زمینه کمک بشه که شهروندان به مراکز ثبت نام مراجعه کنن و تذکره همراه داشته باشن و بر اساس تذکره نام خود در فهرست رای دهندگان وارد بسازن.
یکی از مواردی که پیوسته شهروندان افغانستان را نگران ساخته استقلالیت کامل کمیسیون مستقل انتخابات هست. شما تا چه اندازه میتونین برای شهروندا اطمینان بدین که این انتخابات یک روند شفاف بوده میتونه و تا چه اندازه جامعه جهانی در این قسمت میتونه مردم افغانستان آسوده خاطر بسازه؟
در واقع موضوع عدم استقلال کمیسیون در ماهای نخستین حضور کمیشنران جدید مطرح بود، ولی فعلا میتونیم بگیم که اساسا چنین مسئله کمتر مطرح هست، ولی با این وجود هم تهیه فهرست رای دهندگان یکی از عواملی است که شفافیت در انتخابات به وجود خواهد آورد، به این معنی که دیگر کارت های رای‌دهی زیادی وجود نداره که به صورت زیاد در صندوق ها استفاده بشه و رای داده بشه بر اساس این کارت های رای‌دهی، بلکه فهرست پاک رای دهندگان قصدار کمیسیون انجام بده که خودش سبب تامین استقلالیت کمیسیون میشه که مالکیت ای به اصطلاح مراکز معلوماتی هم در اختیار کمیسیون هست و از این منظر تا حدود زیادی چالش ها برطرف هست.
طی گزارش هایی که به رسانه ها رسیده ای هست که شماری از ولایت ها در افغانستان به صورت مشخص آمار نفوسشان در واقع به صورت گسترده افزایش یافته و در شماری از ولایت ارقام و شمار نفوس کاهش یافته، آیا این موضوع وابسته هست به پروسه انتخابات در آینده و یا کمیسیون مستقل انتخابات از این منظر میتونه برای مردم ضمانتی را بده که در قسمت آرای مردم کمیسیون مستقل انتخابات بی‌طرفانه عمل میکنه؟
آمار و ارقام مبتنی بر نفوس افغانستان که در کمیسیون مورد استفاده قرار گرفته در ارزیابی مراکز و در برنامه های دیگه عملیاتی که پیش رو داره، این آمار و ارقام سال رسمی برگرفته از اداره احصائیه و ثبت احوال نفوس آمار رسمی هست که در سال 96 بوده. در سال 96 هم مسئله افزایش و کاهش به اصطلاح تعداد شهروندان یا نفوس در برخی از ولایات مطرح نبوده و این اکنون در یک ماه اخیر مطرح شده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
از تاریخ 30 ماه مارچ عید آزادی قوم یهود از بردهداری فرعون آغاز شد و جامعه یهودی در سراسر جهان او را جشن می گیرند. یک سازمان بین المذاهب مستقر در نیویورک این بار کار متفاوتی کرده. برگزاری رویداد در جایی صورت گرفت که معمولاً برگزار نمیشه و او هم در یک مسجد در منطقه منهتن نیویورک بود. انشومن ابتی از صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری او را لیل ما حبیب عظیمی تقدیم میکنه.
یهودیان شهر نیویورک از ته دل و با تمام احساس آهنگ‌های مذهبی عبری را در این جشنواره می‌خوانند. این رویداد نه تنها در کنیسه ها اتفاق می‌افتد بلکه در یک مسجد شهر منهتن نیز برگزار شده است. سازمان بین المللی حقوق بشر کمیته همبستگی مسلمانان بروکلین این رویداد متفاوت را با حمایت از جامعه اسلامی منهتن سازماندهی کرده‌اند.
هنگامی که پیامبر اسلام به مدینه رفت، پرسید چرا امروز جامعه یهودی روزه گرفته است و این همان روزی بود که ما مسلمانان به نام روز دهم محرم آن را یاددهانی میکنیم و آن را عاشورا مینامیم. یعنی روز دهم محرم تقریبا همان روز عید یهودیان بر اساس تقویم عهد قبل از میلاد مسیح است. پس پیامبر گفت ما واقعا باید آن را به شیوه خود جشن بگیریم.
قرآن و تورات مقدس است. ما با مطالعه این کتب می آموزیم و باید فرهنگ و سنت های آن را بیاموزیم. همچنان سنت های قانونی داریم، مانند سنت هایی که از قرآن در قانون و شریعت از آن استفاده می شود. در یهودیت نیز ما تورات را به عنوان اساس سنت ها و متون خود داریم و ما سنت های مشترکی داریم.
مراسم و تشریفات پساور یا عید فصح شامل خواندن قصه و داستان هاست که به نام تلمود یاد می شود و شامل صرف غذاهای ویژه این عید است. بر علاوه سطرهای از تورات کتاب مقدس یهودیان خوانده می شود. یهودیان نیز به تلاوت قرآن گوش فرا می دهند و از آن می آموزند و روابط میان یهودیت و اسلام را برجسته می سازند.
نقطه عطف این رویداد گرایش به دین یکدیگر نیست و این نکته نیز مطرح نیست که آنچه را مردم دارند از آنها باید گرفت، بلکه مسئله اندکی نشان دادن و شریک ساختن آنچه به همدیگر است که انجام می دهیم.
احساس کردم که این یک تجربه بود و از آن آموختم که فراموش نخواهم کرد. من واقعا خوشحال.
برگزاری عید یهودان در یک مسجد در ترکیه شما حتی نمی توانید تصور آن را کنید. این امکان ندارد. من فکر می کنم این تنها در ایالات متحده و به ویژه در نیویورک امکان پذیر است.
برای سازمان های میان مذهبی و دینی مانند کمیته همبستگی یهودیان به شکل مسالمت آمیز عید فصح را در یک مسجد برگزار می کند که یکی از چندین جشنواره هایی است که با افراد از این دو مذهب مختلف برگزار می گردد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، شما شنونده گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا هستین. توجه کنین به گزارش های منطقه و جهان. ایالات متحده از نشست آینده میان رهبران کره شمالی و جنوبی استقبال کرده که قرار است قبل از ملاقات احتمالی رئیس جمهور ترامپ با همتای کره شمالی برگزار شود. سندی سین خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که اداره ترامپ ابراز خوشبینی کرده که پیونگ یانگ گام‌هایی را به طرف حل سلاح اتمی برخواهد داشت. این در حالی است که واشنگتن خواهان ادامه فشار شدید بر رهبری ایالات متحده بر این موضوع تا حل سلاح اتمی کره شمالی تحقق پیدا کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه همگان را زمان متحیر ساخت که هشدار داد ممکن توافقنامه تجارت آزاد را با کره جنوبی تا زمانی که با کره شمالی روی برنامه اتمی آن به توافق نرسیده است توقف دهد. مذاکرات روی توافقنامه تجارت آزاد با کره جنوبی به همین تازگی ها یک بار دیگر موفقانه صورت گرفته بود، اما آقای ترامپ تا هنوز هم روی برنامه ملاقاتش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ایستاده است.
با کره شمالی بسیار خوب پیش می رویم. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. واضحاً لفاظی ها تا اندازه کاهش یافته است. همینطور نیست؟
در میان فعالیت‌های شدید دیپلماتیک در منطقه، هدر نیورت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن احساس می‌کند که سفر غیرمنتظره آقای کیم به چین احتمال موفقانه بودن ملاقات کیم و ترامپ را بیشتر می‌سازد.
وزارت خارجه ایالات متحده برای آن ملاقات برنامه ریزی می کند. ما با باور کامل و خوب پیش می رویم. درباره موضوع مذاکرات و موضوعات مورد بحث آنان با کره شمالی صحبت های داشته ایم و به این باوریم که در کل روال اعمال فشار کارگر می افتد.
برخی از کارشناسان ابراز نگرانی می کنند که ممکن کیم جونگ اون در مقایسه با رئیس جمهور ترامپ و مشاورینش برداشت متفاوته از خلأ سلاح اتمی داشته باشد. دوگلاس پال از مرکز صلح کارنگی می گوید که هر دو جناح باید انتظارات و خواستهایشان را واضح سازند.
They should be on the table for the summit. They should be on the table before the summit when preparations are being made. Because you don't want to...
انتظارات و خواستهایشان باید در نشست روی میز قرار داشته باشد و باید قبل از نشست دو رئیس جمهور در زمان آمادگی ملاقات تهیه و آماده باشد، به خاطر که نمیخواهیم یک رئیس جمهور در یک نشست شرکت کند که دفعتاً آن نشست به یک فاجعه مبدل گردد، به خاطر که درک جوانب نشست از هدف این ملاقات تا کنون از هم فاصله دارد.
اما با وجود این همه نگرانی ها، جفری فلتمن، رئیس امور سیاسی ملل متحد میگوید که این وضعیت بسا بهتر از کشیدگی و تنش های شدید است که یک ماه قبل در مورد کره شمالی وجود داشت. آقای فلتمن ابراز امیدواری میکند که نشست پیش رو آغاز یک روند دراز مدت به سوی عدم گسترش سلاح اتمی در منطقه خواهد بود.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه صبحگاهی دری که در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه بعد برنامه صبحگاهی پشتو روی همی امواج پیشکش میشن. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غاگ